سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. خدای تعالی در قسمتی از آیه 54 از سوره مبارکه زمر می‌فرماید و انیبوا الی ربکم، به درگاه پروردگارتون بازگردید. یعنی اگر بر جان خودتون اسراف کردید، خطاب و لغزش و گناهی داشتید، مأیوس از رحمت الهی نباشید، به سمت خدا برگردید که خود این انابه و برگشتن موجب قرب و کمال برای شما خواهد بود. خدای تعالی از انابه به عظمت یاد کرده. انابه راه ورود به دریای بیکران رحمت الهی برای همه اعم از مؤمن و عاصی خواهد بود. ریشه لغت انابه رو دو جور گفتن، یا اجبف واوی یا اجبف یایی به قول ما طلبه ها، یعنی یا از نابینوبوس به معنای نوبت گرفتن، نابینوبو نوبت گرفتن، یعنی منیب کسیه که دائما و مکررن نوبت میگیره تا هر وقت در رحمت الهی باز شد این وارد بشه. یا از نابینیبوست به معنای انقطاع الالله، یعنی منیب کسی است که از غیر خدا منقطع و به خدا متصل. خوب این بحث رو امروز تلقی کنید، در این ایام به دردمون میخوره. در قسمتی از آیه 13 از سوره مبارکه غافر می‌فرماید و ما یتذکر الا من ینیب، تنها کسانی متذکر این حقایق میشوند که به سوی خدا باز میگردند. انابه نوعی توبه است. کسی که توبه میکنه مثل کسی است که گناه نداره. خدای تعالی هم تائبان رو دوست داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که از گناه توبه کنند مانند کسی است که اصلا گناه نکرده است. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. در تاریخ اسلام هم موارد فراوانی داریم که شخص جانی بوده، جنایت کرده، بعد این جانی توبه کرده، انابه داشته، به سمت خدا برگشته و مورد پذیرش قرار گرفت. مثلا وحشی غلام هند همسر ابو سفیان، کسی بود که در جنگ احد جنایت بزرگی رو مرتکب شد. عموی رسول خدا حمزه رو ناجوان مردانه شهید کرد، بدن او رو مثله کرد، جگر او رو در آورد، همه شنیدید. بعد از غلبه اسلام وحشی قصد کرد مسلمان بشه، اما میترسید که اسلامش مورد قبول واقع نشه، جنایات بزرگی انجام داده بود. او رو خدمت رسول خدا آوردن. حضرت از او سوال کرد، بگو ببینم عموم رو چگونه شهید کردی، چگونه کشتی؟ وحشی هم شرح واقعه رو داد. رسول خدا به شدت گریه کرد، اما فرمود به این که توبت قبول میشه، توبهش رو قبول کرد. فرمودن به این که اما این شرط رو میگذارم با تو، هیچ وقت جلوی چشم من ظاهر نشی، برو از اینجا، من نبینم تو رو. او هم رفت شام، در شام هم برایش جریاناتی اتفاق افتاد و اینا، حالا بمانه، بعدم اونجا مرد. برجد از زمین است که خدای تعالی توبه یک همچین شخص و انابه و بازگشت چنین شخصی رو هم پذیرفت. لذا توبه رو انابه میگند، چون رجوع از خطا و معصیت است به سوی طاعت و بندگی، یا رجوع از شرک و کفر است به سمت یکتاپرستی. معمولا کسانی که گذشته بدی دارند، خطاهای سنگینی مرتکب شدند، احساس گناهکاری اونها رو رها نمی کنه و دائما این فکر که چگونه این بار مسئولیت رو، یعنی بار مسئولیت اعمال رو، اون اعمال گذشته که بر او فشار میاره، از بار او آزاد بشم، چون این بار او رو آزارش میده. شیطان هم اینجور موقعا کمک میکنه تا او رو مایوس از غفران و رحمت الهی بکنه، میگه اون کاری که تو کردی که دیگه قابل بخشش نیست. همین باعث میشه که به طرف اصلاح خودش حرکت نکنه. لذا قرآن کریم با بیانی سراسر مهر و لطف با چنین افرادی سخن میگه. روایات اهل بیت هم همین مسیر رو تکمیل میکنه تا بنده خدا مایوس از رحمت نباشه، با توبه و انابه درست به مسیر اصلی برگرده، زندگی خودش رو اصلاح بکنه. حتی در روایات داریم کسی که توبه واقعی میکنه و حقیقتا برمیگرده با انابه داره، مثل کسی است که از مادر تازه متولد شده، یعنی هیچ گناهی نداره، معصومه. توبه اگر واقعی باشه، برای تشویق بیشتر به اهل انابه پرهیزکار مژده بهشت میده. در آیات 31 تا 34 از سوره مبارکه قاف فرمود و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. در اون روز بهشت به پرهیزکاران نزدیک میشه، فاصله اونها کم، فاصله هم ندارن اونها. هازا ما توعدون لکل ابواب حفیظ، این چیزی است که به شما وعده داده میشه برای کسانی که به سوی خدا باز میگردند و پیمانها و احکام او رو حفظ میکنند. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. اون کسی که از خداوند رحمان در نهان بترسه، پنهانی تو دل شب با قلبی پر از انابه در محضر او حاضر بشه، به اونها میگن به سلامت وارد بشید، به سلامت وارد بهشت بشید. ادخلوها به سلام ذلک یوم الخلود. امروز اون روز جاودانیست براشون. این مال اون کسیست که انابه داره، سرکشی نداره، اون استکباری که جلسات قبل گفتیم اون رو نداره. امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، در نامه 31 به فرزند برومندش امام مجتبی علیه السلام مرقوم فرمودن و لم یعیر کبل انابه. خیلی حالا عبارت مفصله دیگه، من اشاره دارم میکنم. از این عبارت معلوم میشه که انابه از توبه هم بالاتره، چون خداوند منیب رو به خاطر تکرار انابش سرزنش نمی کنه. حضرت اینجا فرمود لم یعیر کبل انابه، مورد مذمت قرار نمی گیری اگر دائم رجوع بکنی. گاهی انسان بر اثر عواملی در تفکرش، در عقیدش، در عملش از مسیر اصلی که توحید هست منحرف میشه، یعنی از اون فطرت اولیش فاصله میگیره. لازمه که به اصل خودش، به فطرت خودش برگرده. لذا این برگشت رو هی تکرار میکنه، تکرار میکنه تا اون اصل رو به دست بیاره. این تکرار مانعی نداره، در تا بر اثر تکرار در گروه موحدان قرار بگیره. این بازگشت به سمت خدا و فطرت توحیدی که با قطع و انقطاع از غیر خدا همراهه انابه است. در آیه 31 از سوره مبارکه روم فرمود منیبین الی، یعنی دائم برمیگن، یه مالی کار یه بار و دوبار نیست، انابهشون مستمره. روی دل به سمت خدای تعالی کنید در حالی که از غیر بریده اید و به سوی او بازگشت دارید. همه تعلقات رو کنار بگذارید، کاملا با خدا همراه و متصل باشید. همون که در مناجات شعبانیه به خدای تعالی عرض میکنیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب نابزیا نظرها الیک، کمال انقطاع، کمال بریدن. کسی که انقطاع کامل داره اسیر هوا و هوس نیست، چسبیده به دنیا و مادیات نیست، آزاده، کمال ارتباط و رجوع رو به خدا داره. این انابه است. کسی که انقطاع دارد انابه دارد. علمای اخلاق برای به دست آوردن انابه راه‌های رو بیان کرده که یکی از مهمترین اونها و راحت‌ترین اونها از یه جهت همین نمازهای واجبه. نمازهای واجب، انسان با نمازهای واجبش رجوع دائمی به خدا داره. همه این نمازها انابه است. در نماز است که انسان منقطع می شود کامل. باید این گونه باشه البته. نماز ما باید ما رو منقطع بکنه از دنیا. همین تکبیرت و الاحرام که گفته شد به معراج بریم. که المصلی یناجی ربه. مصلی میره بالا، معراج میره، اینقدر بالا میره که میرسه کنار خدا، اونجا مناجات میکنه دیگه، منادات نداره، مناجاته. یوناجی رب میشه انابه. توجهی به عالم ماده نداره. تو اون عالم شیطان هم ترد شده، شیطان هم نیست. در حالات فرزندان ائمه علیهم السلام این رو داریم که این بچه ها تو خونه ائمه وقتی که اهل بیت شروع میکردن به نماز، اینا بازیاشون رو شروع میکردن، گفتن دیگه آقا دیگه حواسش به هیچ جا نیست، دیگه شروع کنیم به بازی کردن. سر و صدا و شلوغ کردناشون مال وقتی بود که امام به نماز می ایستاد، چون گفت دیگه با ما کاری نداره. البته تو توبه و انابه و اینها فرقایی هست که تو کتاب مفصل، کتب مفصل گفته شده. فقط خواستم یه اشاره کنم این ماه، ماهای بندگی که در اختیارمون هست بیهوده تی نشه، بی توجه تی نشه، اهل انابه و بازگشت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وصلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على صديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمه وامام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران و نمازگزاران جمعه و این خانه خدا رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین از صفت بد حرص و طمع که به او آزمندی میگن به شدت بیزارند. حریص برای خودش جمع میکنه و طمع به مال دیگران چشم داشت داره. مال دیگران رو هم میخواد برای خودش برداره. امیرالمومنین در حکمت 267 از حکم نهج البلاغه فرمود ان الطمع مورد غیر مستر زامن غیر وفی و ربما شرق شارب الماء قبل ریه و کلما عظم قدر الشیء المتنافس فیه عظمت الرزیت لفقده و الامانی تعمی اعین البصائر و حذو یعتی من لا یعتی. توضیح زیاد نمیدم، همین فقط ترجمه میکنم. طمع انسان رو تا لب آب میاره بدون اینکه برگردانه و ضمانت میکند بدون اینکه وفا کنه. بسا نوشنده آب که پیش از سیراب شدن گلوگیر شود. هرچه ارزش شیء دلخواه بیشتر باشد مصیبت از دست دادنش بزرگتره. آرزوها چشم بصیرت رو کور میکنه و الامانیو تعمی اعین البصائر و بهره و برخورداری به کسی میرسه که در پی آن نیست. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش قرار دهد. صلواتی بفرست. چه زود ماه اول از فصل بندگی خدا به روزها و لحظات پایانی خودش رسید. خوشا به حال کسانی که بهره بردند و غفلت نکردند. در آستانه ماه شعبان المعظم قرار گرفتیم، ماهی که خدای تعالی او رو به رحمت و رضوان خودش پیچیده. خوب دقت بکنید، در صلوات این ماه می‌خوانیم و هازا شهر و نبیک سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. حففته محفوف یعنی چیزی رو در چیز دیگه پیچیدن و بسته‌بندی کردن. یه پارچه رو شما توی کاغذی میپیچید برای هدیه دادن، اونو میگن محفوف شد به اون پارچه، به اون کاغذ. خدای متعال این ماه عظیم رو و این هدیه رو در رحمت و رضوان خودش پیچیده تا ما با توجه به این ماه در مسیر اهداف الهی خلقت خودمون قرار بگیریم. یعنی با این هدیه زودتر به مقصد میتوان رسید. البته باید توجه داشته باشیم که قرآن کریم به ما آموخته که اگر میخواهید از رحمت خدا بهره‌مند باشید باید به تکلیف الهیتون عمل بکنید. یعنی رحمت الهی وقتی بر فرد و جامعه سرازیر میشه که مسئولیتشون و وظائفی که به عهده دارن رو عمل کرده باشن. چه فرد چه جامعه به مسئولیتش عمل کرد، خدا اون رحمتش رو میریزه. در آیه 132 از سوره مبارکه آل عمران فرمود و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت خدا و رسولش رو بکنید شاید مورد رحمت قرار بگیرید. اطاعت از رسول خدا هم اطاعت از خود خداست. باید طوری اطاعت کرد که جلب رحمت کنه. رحمت خدا یعنی اون مهربانی ویژه‌ای که علاوه بر خوب بودن با افراد به اونها یه تعلق خاطری هم داشته باشیم. مثلا به فلان کس رحمت داریم، به بچه هامون رحمت داریم، مثلا خوبیم با ایشون اما یه تعلق خاطری هم داریم، مهربان تریم. قبلا به مناسبتی عرض کردم امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک فرمود تو به شرطی میتوانی در مصر حاکم شوی که دلت از رحمت مردم لبریز باشه. میتونست بگه وقتی تو حکومتت رو اونجا کامل کردی که عدالت رو در حد اعلا گسترده باشی، مردم رو باشون با عدالت رفتار کنی، اما فهمید نه، باید با رحمت و رأفت با مردم رفتار کنی، او مهمتره. خلاصه اگر کسی بخواد از رحمت الهی، رحمت واسعه و بی نهایت الهی بهره ببره، به بیان قرآن کریم در آیه 156 از سوره مبارکه اعراف باید تقوا داشته باشه، اهل زکات باشه، ایمان به آیات الهی و غیب داشته باشه. و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون، این یک، و یؤتون الزکات، دو، و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، این رحمت. پس ماه شعبان گفت سید رسول، این چیه؟ سید رسولک، شهر نبی یک، سید رسولک، شعبان الذی حففته منک بالرحمه، این رحمت. و بعد فرمود رضوان، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار از قول حضرت موسی علیه السلام نقل کرده که حضرت از خدای تعالی به تعبیر من یه سوال خیلی عالی پرسید: یا رب اخبرنی ان آیت رضا که ان عبدک. خودمونیش این میشه که خدایا من از کجا بفهمم از من راضی هستی، من از کجا بفهمم تو از من راضی هستی. خدای متعال در پاسخ حضرت موسی علیه السلام فرمود اگر دیدی کاری میکنم که بنده من به دنبال کار خیر و اطاعت من راه بیفته، یعنی تو دلت میفته کار خیر رو انجام بدی، هی میری ببینی موانع برطرف میشه که اون کار رو انجام بدی، اون نشانه رضایت منه. یا زمانی که او قصد یک گناهی رو میکنه، او رو منصرفش میکنم، براش موانع ایجاد میکنم که نتونه اون گناه رو انجام بده، این علامت رضایت من از این بنده است، نمیخوام این بیفته تو فضا، هی براش مانع ایجاد میکنم. در روایت دیگه داره اذا رأیت نفسک تحب المساکین و تبغض الجبارین. میدونی که ای خدا تو راضیه، به خودت یه نگاه بکن، اگر دیدی در درونت این حالت وجود داره که مساکین و مستضعفین رو دوست داری و نسبت به ستمکران و جباران بغض داری، این علامتی است که خدا تو رو دوست داره. خدا میفهمد، میگه من تو رو دوست دارم. چه تعبیر زیبایی است، بغض جبارین و مستکبرین. میگم میشه نسبت به این جبارین و خونریزان عالم که هر روز جنایت جدیدی میکنن بغض نداشت؟ شهادت بعض فرماندهان محور مقاومت رو در این چند روز به رزمندگان و خانواده های این جبهه تبریک و تسلیت عرض میکنیم. رهبر معظم انقلاب دیروز فرمودند که اینها برای بشریت مصیبت درست کردن، باید دولت‌ها کمک‌هاشون رو قطع کنن، مردم اون دولت‌ها هم به دولت‌هاشون فشار بیارن تا کار پیش بره. عمده اون بغضه است. خب خدای تعالی توفیق داده ما هر جمعه این اظهار انزجار قلبی که نسبت به مستکبرین عالم به خصوص آمریکا و اسرائیل داریم رو با صدای بلند بر زبان خودمون جاری میکنیم و فریاد میزنیم مرگ بر آمریکا. وابسته آمریکا اسرائیله. پلیدتر از این دوتا انگلیسه. دوستان اگر یاد شریفتون باشه در آیه 123 از سوره مبارکه توبه چند هفته قبل اینو عرض کردم که هر کاری که دشمن رو عصبانی میکنه انجام بدیم برای ما عمل صالح نوشته میشه. آیه 120 سوره مبارکه توبه. قطعا راهپیمایی پرشور و نشاط پرشور و پرنشاط و با بصیرت روزهای آینده باعث عصبانیت شدید دشمن خواهد شد و برای همه ما انشاءالله ثواب نوشته میشه. انشاءالله اینگونه خواهد شد. 22 بهمن رو باید بزرگ داشت. چرا؟ چون روزی است که دست قدرت خدا نمایان شد. ملت ایران از یوغ کشورهای مستکبر و استعماری نجات پیدا کرد. پس نعمتیه که با شکرگزاری بقا و برکت پیدا میکنه. 22 بهمن روز شکرگزاری از نعمت انقلابی است که ملت ایران را از دست اجانب رهایی بخشید، استقلال آزادی را ارمغان آورد. یکی از مهمترین علل به تعبیر قرآن کریم که گفته شده یاد کنید ایام خدا رو، این است که اون واقعه در حافظه تاریخی مردم زنده نگه داشته میشه و یادآوری ایام هم روح شکرگزاری رو تقویت میکنه و هم انسانها رو در مقابل سختی هایی که پیش میاد صبور، بلکه به تعبیر قرآن صبار میکنه. در آیه 6 از سوره مبارکه ابراهیم حضرت موسی به امتش یادآوری میکنه که جنایات و مصائبی که فرعونیان بر سرتون آوردن رو فراموش نکنید. اون روزی که انسان از طاغوت و از جهالت آزاد میشه اون روز یوم اللهه. لذا 22 بهمن یوم اللهه و یادآوری او بر همه لازمه. باید از یوم الله به عنوان نماد اتحاد و انسجام مردم و اعتصام به حبل الهی یاد کرد. توجه دارید انشالله که لازمه ظهور عالم افروز حضرت ولی از ارواح نافدا وفای به عهدی است که مقدمش اجتماع و اتحاد و تعلیف قلوب اهل ایمانه. خلاصه این که 22 بهمن به ما یادآوری میکند سنت الهی رو که اگر خدای رو یاری کنیم او ما رو یاری خواهد کرد. ان تنصر الله ینصرکم. دشمنان ما از هر فرصتی و ترفندی برای زدن ما استفاده میکنند. مگر 25 بهمن سال 67 نبود که امام رضوان خدا بر او حکم ارتداد سلمان رشدی ملعون رو به خاطر نگارش کتاب آیات شیطانی که هتک دین و رسول خدا کرده بود رو صادر کردند تا اعلام کنند ما در همه حال خدا و دینش رو یاری میکنیم. بعد وقتی که خداوند یاری کننده باشه معلوم هست که غالب کیه. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدا شما رو یاری بکنه هیچ کس دیگه بر شما غلبه پیدا نمیکنه. همه قدر انقلاب رو بدانیم و به جهت غیظ کفار و تشکر از خدا و قدردانی از شهدا انشاءالله در راهپیمایی پرشور و وانشاد شرکت بکنیم. صلواتی بفرستیم. خب ماه شعبان در حال ورودش هستیم. سه مناسبت نورانی درش واقع میشه. سوم شعبان ولادت امام حسین علیه السلام، روز پاسداره. به همه شما و همه پاسداران عزیز تبریک عرض بکنم. همه شما با فعالیت‌های سپاه در گام اول انقلاب که دفع تهدیدها و از بین بردن فتنه‌ها و حفظ دستاوردها بود آشنا هستید. در گام اول انقلاب سپاه پاسداران به خوبی گفتمان انقلاب اسلامی رو رصد و ازش دفاع کرد. در حوزه مسائل دفاعی و امنیتی با تولید موشک‌های بالستیک و نقطه زن و اخیراً هایپرسونیک و امثال اینها قدرت درونزا تولید کرد. برای نظام اسلامی با ظرفیت سازی توان بازدارندگی بالا به وجود آورد. 40 و چند ساله با روحیه جهادی، با فعالیت‌های متنوع اجتماعی در مسائل مختلفی که در کشور به وجود آمده، گره‌گشایی از کار مردم کرده، برای نظام و انقلاب سرمایه اجتماعی خلق کرده، با تشکیل هسته‌های مقاومت در بیرون از مرزها ارتشی به وجود آورده که فراملی عمل می‌کنه و با تأثیرگذاری در معادلات و امنیت منطقه به تمام جهان اسلام توجه داره. همه اینها یا یکی از اینها کافیه که دشمنان اسلام و انقلاب بغض و کینه سپاه رو در دل داشته باشند. با اینکه خودشون خالق سازمان‌های تروریستی و تقویت کننده و تجهیز کننده اون سازمان‌ها هستند، برای زمین زدن سپاه به عنوان بازوی قدرتمند نظام ولایی اون رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار میدن. در گام دوم انقلاب هم بسیار مهمتر و دقیق‌تر از گام اول، همون 8 توصیه راهبردی رهبر معظم انقلاب رو باید نسب العین سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و فعالیت ها و مأموریت های خودشون قرار بدن و با قوت پیش برن تا شاهد بالندگی روزافزون عزیزانمون باشیم، برای سلامتی همه پاسداران بزرگوارمون، همه کسانی که در عرصه های مختلف از اسلام و انقلاب پاسداری میکنن صلوات بفرستیم. چهارم شعبان مصادف با ولادت با سعادت قمرالعشیره عباس ابن علی ابن ابی طالب که روز جانباز نامیده شده. بر همه شما اولا این ولادت و بر ایثارگران و جانبازان ثانیاً تبریک عرض میکنم. جانبازان با تأسی به الگوی خودشون عباس ابن علی با ایثارگری بدنشون آسیب دید تا دین و ارزش‌های دینی و انقلابی و ولایت آسیب نبینه. تمام وجود مجروحشون مثل عمار پرچم انقلاب رو برافراشته نگه داشته و راه اسیر رو به نسل بعد خودشون نشون میده. البته باید مواظب باشند که خناسان از احساسات پاک اونها استفاده سو نکنن و خدای نکرده در مارپیچ سکوت قرارشون و گرفتارشون نکنن، قرارشون ندن و گرفتارشون نکنن. پنجم شعبان هم سالگشت ولادت امام سجاد علیه السلام و روز صحیفه سجادیه است. صحیفه سجادیه فقط یک کتاب دعا، کتاب مناجات یا یک کتاب اخلاقی که برای فرد و جامعه و اینها باشه نیست. این کتاب ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی و استکبار ستیزی و دشمن شناسی و فرصت شناسی و بصیرت افزایی و امثال اینها رو داره. من یادم شاید نزدیک به 1.5-2 سال از صحیفه سجادیه فقط رفتارها رو بیان کردم. رفتارهای ما چگونه باشه؟ رفتار فردیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون، همسایگیمون، عبادیمون، معاملاتیمون با خارج، با داخل، مفصل. ما نظام اسلامی رو با صحیفه سجادیه میتونیم تنظیمش بکنیم. اینقدر مطلب عمیقه، واقعا محجوره. کمکاری هم داریم. خوب از گویندگان و ائمه مساجد بخشی از بیانات خودشون رو به صحیفه سجادیه اختصاص بدن، محور سخنرانی های خودشون رو همین ادعیه صحیفه با این دید اجتماعی و دید سیاسی قرار بدن تا ببینن که قوغایی است در این صحیفه. صلواتی خط کنید. آخرین مطلب بنده هم راجع به انتخاباته. مکرر عرض شده که انتخابات مظهر و نماد حضور و قدرت مردمه که نتیجهش حفظ کشور و دستاوردهای انقلابه. مهمترین ابزار دفاعی کشور، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یه وقت موشک و موشک‌های نقطه زن و بالستیک و اینها رو میگیم که اونا سر جاش درست محفوظ، اما مهمترین ابزار دفاعی کشور در مقابل جبهه استکباری و دشمنان قسم خورده حضور حداکثری آحاد ملت بصیر و شریف ایرانه. این دوره که اولین انتخابات در این دولت و بعد از شکست فتنه پیچیده و آشوب‌های سال گذشته بر علیه مردمه و دشمنان اسلام و انقلاب برای کمرنگ جلوه دادن و عدم حضور مردم تبلیغات گستره رو راه انداختن و از هر چیزی استفاده میکنن تا مردم رو بی‌اعتماد کنن، امید به آینده رو از مردم بگیرن، مشارکت اکثری مردم و اثری که داره اهمیت ویژه‌تری پیدا کرده. لذا باید توجه داشت هر رأی که داده میشه عقبه دشمن رو تخریب میکنه، هر رأی که داده میشه به سازندگی و پیشرفت کشور کمک میکنه، هر رأی که داده میشه معضلی از معضلات کشور حل خواهد شد. عده فکر میکنن که اگر رأی ندهند به وجود مشکلات و معضلات اقتصادی و فرهنگی اعتراض کردند و نتیجهش میشه اصلاح امور. مثلا میگه رأی نمیدیم تا برن کارا رو درست بکنن. خب این فکر کاملا غلطه، بر شاخه نشستن و بنبریدن است. بله ممکنه عده‌ای نظام رو قبول نداشته باشن، نخوان شرکت کنن، که تعدادشون هم خیلی خیلی کمه، تعداد زیادی نیستن، اما ممکنه همینها و دیگران در کنار هم با شیطنت و ایجاد شبهه، کسانی که بی تفاوتن، توجه ندارن، سوالاتی دارن، مشکلات اقتصادی بر اونها غلبه کرده، یا از یه افرادی که مسئولیت دارن ناراحتن، کمکاری و بدکاری بعضی از مسئولین اونها رو اذیتشون کرده، یا دنبال کردن که فرد صالح و اصلحی رو پیدا بکنن، موفق نشدن، به نتیجه نرسیدن که او رو پیدا بکنن و امثال این موارد، بگن رأی نمیدیم، نمیخوایم رأی بدیم. این عزیزان باید توجه داشته باشن که اگر اشکالی در نظام اداری کشور وجود داره باید با انتخاب افراد اصلح معضلات رو حل کرد، نه با قهر با صندوق رأی. اینجا حضرت آقا تذکراتی دادن، همین چند روز گذشته پیرامون ورود خواص با تعریفی که داشتن مطالبشون جدی و مهم بود. مخاطبین حضرت آقا این دستور رو جدی بگیرن، در فرصت باقی مانده تکالیف خودشون رو عمل بکنن. خواص، البته دوستان توجه داشته باشید مسیری رو که طی می‌کنید که مشارکت حد اکثری است، بعد از این مشارکت حد اکثری فرد اصلح بیرون بیاد تا اونجایی که مقدوره، یعنی همونطور که تشویق به مشارکت حد اکثری میشه باید دنبال کرد اصلح رو انتخاب کرد، نمایندهی که بتوانه در مسیر منشور گام دوم انقلاب و تحقق اهداف بلند این منشور گام برداره. دنبال نمایندهی باشید که از جنس مردم باشه، با مردم صمیمی باشه، درد مردم رو بدانه، زندگی تجملی و اشرافی و رفاه زده نداشته باشه. مواظب باشید در انتخاب هم به وسوسه و وسواس نیفتید. بعضی وقتا اینجا شیطان میاد از اون ور انسان رو میندازه. برنامه ها رو بشنوید، با افراد مطلع مشورت کنید، تلاش بکنید برای خودتون یه حجت پیدا کنید که به این آقا من به این حجت رأی میدم به این دلیله. حالا الان نگن اسم یه کسی مثلا حجت بوده آقا، از آقا به حجت رأی بدید، من دارم حجت شرعی رو دارم میگم. والا یه هرچی علی میگیم گیریم، گرفتاریم دیگه. خب بگردید یک حجت شرعی پیدا بکنید برای خودتون. حضرت آقا می‌فرمودن به این که اگر اقدام گشتید و بالاخره مشورت کردید و رسیدید به یک کسی، اتفاقا هم اشتباه انتخاب کردید، اتفاقا نزد خدای تعالی مجبورید، خدا قبول میکنه، همه پای صندوق حاضر بشید، جلوه زیبای مردم سالاری دینی رو به نمایش بگذارید و دشمن رو مایوس کنید. انشاءالله حضور شما یعنی عقب نشینی دشمن. خب دیگه وقت ما هم پر شد. این چند جلسه اخیر سخنرانی های حضرت آقا رو، به خصوص اینی که درباره صنعت و تولید کننده ها و فعالان اقتصادی داشتن و بخش خصوصی سازیش به خصوص تأکید داشتن که اونجا نکاتی داره یه وقتی بعد شرح بکنیم و توضیح بدیم که چرا ایشون رو خصوصی سازی اینقدر تأکید دارن، انشاءالله خودتون ملاحظه بفرمایید. خدای تعالی همه ما رو به وظایفمون آشنا بگرداند. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، سربازان گمنام حضرت ولیعصر، ارواح نافدا، نیروهای نظامی و انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا غریق رحمت بیکرانت بگردان، همه ما را از برکات و رحمت و رضوان خودت در ماهای پیش رو بهره‌مند بگردان، ما را محروم از رحمت خودت مگردان، سربازان و افسران و نیروهای رزمنده جبهه حق بر همه دشمنان مسلط و پیروز بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.